سلام، به پادکست در عمق خوش آمدید. علیرضا مجیدی هستم و افتخار دارم در 30 شماره از پادکست در عمق در خدمت شما عزیزان باشم. در این پادکست قصد داریم با نگاهی عمیق و موشکافانه به بررسی روندها و تحولات خاورمیانه بپردازیم. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسلیم تهیه میشه و هر هفته 5 اپیزود از اونو در مورد اصلی ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیت برجسته غرب آسیا منتشر میکنیم. با این مقدمه سراغ موضوع 30 شماره این پادکست میریم. این دومین اپیزودیه که به موضوع سید حسن نصرالله از گذشته متمایز تا نقش ممتاز اختصاصش میدیم. قبلا شماره 28 پادکست در عمق رو به اپیزود اول این موضوع اختصاص داده بودیم و حالا با ادامه اون در خدمت شما هستیم. جنبش عمل و انقلاب اسلامی ایران چه تأثیری بر تکوین شخصیت سید حسن نصرالله داشت؟ به عنوان مقدمه ابتدا مروری داریم بر قسمت اول این بحث، یعنی بحث سید حسن نصرالله از گذشته متمایز تا نقش ممتاز. در قسمت اول این بحث که در اپیزود شماره 28 پادکست در عمق منتشر شد، ما 3 سوال مشخص رو جواب دادیم. 1. دوران کودکی سید حسن نصرالله چه تفاوتی با عموم شیعیان دارد؟ 2. سید حسن نصرالله چگونه با مسئله فلسطین آشنا شد؟ 3. نظام بعث حاکم بر عراق چگونه بخشی از تاریخ لبنان را رقم زد؟ و در اونجا توضیح دادیم سید حسن نصرالله در محله‌ای زندگی میکرد، کودکی خودش رو پشت سر گذاشت، که این محله محله آوارگان فلسطینی بود. نسل اول آوارگان فلسطینی در این محله در شمال شهر بیروت زندگی میکردن، محله قرنطینا، و از سال 1969 در معاهده قاهره این محله رسما ادارش به سازمان آزادی بخش فلسطین واگذار شد و سید حسن نصرالله در همین محله و زیل پرچم فلسطین مدرسه رفت و زندگی میکرد و البته از تحصیلات دوره متوسطش رفت به محله همجوار که یک محله مسیحی نشین بود. از این لحاظ کاملا متفاوت با عموم شیعیان لبنان هست. بعد توضیح دادیم که چگونه با مسئله فلسطین آشنا شد. مواجهش یک مواجهه انسانی بود، نه مواجهه ایدئولوژیک، و تفاوت اونا رو شرح دادیم. و در ادامه توضیح دادیم که جنگ داخلی لبنان باعث شد اینا مهاجرت کنن به جنوب لبنان، به زادگاه پدریشون، خاستگاه خانوادگیشون. در شهر سور ایشون رو معرفی کردن، رفت نجف و 2 سال نجف درس میخوند. اما در سال 1978 میلادی حکومت بعث حاکم بر عراق کلیه طلاب لبنانی رو اخراج کرد و بعد از اخراج سید حسن نصرالله وقتی برگشت لبنان نرفت نزد خانوادشون در شهر سور در جنوب لبنان، نرفت در بیروت که خودش اونجا به دنیا اومده بود و بزرگ شده بود، بلکه همراه با سید عباس موسوی رفت در بلبک در شرق لبنان. با این مقدمه ما وارد قسمت دوم این بحث میشیم، بحث سید حسن نصرالله از گذشته متمایز تا نقش ممتاز. با ما همراه باشین تا به سوالات این قسمت پاسخ بدیم. پرسش اول، جنبش عمل و انقلاب اسلامی ایران چه تأثیری بر تکوین شخصیت سید حسن نصرالله داشتند؟ اهمیت این پرسش به اینه که هر شخصیت بزرگ سیاسی، نظامی و جهادی رو شما در نظر بگیرین، اینها قبل از این که به این مرحله رهبری برسن شخصیتشون در طول زمان شکل گرفته و در دوره رهبری عملکردشون بازتابی از اون شخصیتی هست که در طول زمان شکل گرفته. به این جهت مهمترین رهبران سیاسی جهان میان دوران شکلگیری شخصیتش رو بررسی میکنن. بخش مهمی از تکوین شخصیت هم میرسه به دوره هایی که تازه وارد فعالیت حرفه‌ای جدی در اون حوزه شدن. مثلا برای یک رهبر سیاسی نگاه میکنن فعالیت حزبیشو از چه دوره‌ای شروع کرده و در اون زمانها چه نگاه هایی داشته. این قاعده در مورد رهبران جهادی هم صادقه، در مورد جناب ستحسن نصرالله هم صادقه. در مراحل شکل‌گیری شخصیت ستحسن نصرالله دو تا فراز مهم رو باید مورد توجه قرار داد. یکی جنبش عمل هست و دیگری انقلاب اسلامی ایران. و ما توی این پرسش اشاره کوتاهی به هر دو موضوع داریم. خب اول راجع به جنبش عمل صحبت میکنیم. ما در اپیزود شماره 28 پرسش سوم به ماجرای نحوه آشنایی ستحسن نصرالله با سید عباس موسوی پرداختیم. ستحسن نصرالله وقتی رفت در نجف، سید عباس موسوی بود که ایشون رو مورد حمایت و تحت پوشش خودش قرار داد، در حدی که ستحسن نصرالله کار شغلیش رسیدگی به امور سید عباس موسوی بود. در سال 1978 وقتی نظام بعث حاکم بر عراق طلاب لبنانی رو اخراج کرد، این طلاب بعد برمیگشتن لبنان. سید حسن نصرالله در این مقطع بر نگشت سور، در حالی که خانوادش در شهر سور زندگی میکردن. بر نگشت بیروت، در حالی که خودش متولد و بزرگ شده بیروت بود، بلکه همراه جناب سید عباس موسوی اومد بلبک. دقیق تر بگیم سید عباس موسوی اهل خانواده بزرگی از اعیان شیعه بود در منطقه نبی شیس در اطراف شهر بلبک. سید عباس وقتی برگشت، درسته در بلبک مستقر بود، اما خانواده و زندگی اصلیش در منطقه نبی شیس بود و جناب سید حسن نصرالله با خودش برد در منطقه نبی شیس. خب اون سالها چه سالهایی هست؟ جنبش عمل مؤسس و رهبر اون جناب امام موسی صدر بود. امام موسی صدر در سفر لیبی روبوده شدند و دولت لیبی هم نمی گفت ما این رو روبودیم، دزدیدیم. اصطلاحاً گفته می شد ایشون در اون زمان مغیب هستند، یعنی معلوم نیست چه سرنوشتی دارند و کجا زندگی می کنند. غیبت و ناپدید شدن امام موسی صدر، یا به تعبیر دقیق تر روبوده شدن ایشون، شوک خیلی بزرگی رو به جنبش عمل وارد کرد. فراگیرترین تشکیلات شیعه رهبر و مؤسس خودش رو یوهو از دست داد، اون هم در شرایطی که نمیدونستن ایشون چه سرنوشتی داره، آیا برمیگرده، در چه شرایطی برمیگرده. طبعا تشکیلات دچار یک شوک بزرگ بود. در این وضعیت حتی رئیس جدید یا رهبر جدید انتخاب نشد، بلکه جناب نبیه بری به عنوان معاون رهبر یا جانشین رهبر به صورت موقت وظایف رهبری رو بر عهده گرفت. خب در چنین بستری بود که طلاب لبنانی از نجف اخراج شدند و برگشتن به لبنان. توضیح دادیم که طلاب لبنانی نجف یک شبکه منسجمی داشتند که تحت رهبری و هدایت و رسیدگی و پشتیبانی جناب سید عباس موسوی بودند. سید عباس موسوی هم از یک خانواده اعیان و برجسته بود، همچنین شبکه ای از طلاب نجفی همراه با ایشون اومده بودن لبنان. طبعاً در تشکیلات جنبش عمل ایشون جایگاه ویژه‌ای پیدا کردن و در ادامه حتی عملاً به رهبری شاخه بلبک جنبش عمل رسیدن. در چنین بستری سید حسن نصرالله توسط سید عباس موسوی به کار گرفته شد، تا جایی که سید حسن نصرالله هم به شورای مرکزی شاخه بلبک جنبش عمل راه پیدا کرد. این اولین فعالیت تشکیلاتی جناب سید حسن نصرالله، یعنی سید حسن نصرالله اولین فعالیت تشکیلاتیشون، اولین فعالیت سیاسیش، اولین فعالیت جدی میدانیش، هر سه مال این مقطع در بلبک، بقاع، در جنبش عمل از سال 1978. و به این ترتیب جنبش عمل در اون سالها یک نقش مهمی در تکوین شخصیت سید حسن نصرالله بازی کرد. مسئله بعدی انقلاب اسلامی ایران بود که در ابتدای سال 1979 به پیروزی رسید، یعنی چند ماه بعد از برگشت سید حسن نصرالله انقلاب اسلامی در ایران پیروز شد. خب سید حسن نصرالله به سفارش علامه قروی میخواست تحصیلات علوم دینی رو دنبال بکنه و برای همینم هم رفته به نجف. حکومت بعثی عراق طلاب لبنانی رو اخراج کرده بود و دیگه نمیتونست نجف بمونه. در اون فضا بهش پیشنهاد دادن که برو قم برای ادامه تحصیل. هم انقلاب اسلامی ایران پیروز شده، نظام جمهوری اسلامی تأسیس شده و شما اگر بری قم فضای تأسیس جمهوری اسلامی رو از نزدیک مشاهده میکنی و بهتر میتونی تحولاتش رو درک کنی، هم میتونی تحصیلاتتو در حوزه علمیه قم ادامه بدی. در چنین بستری بود که با حمایت شخص سید عباس موسوی جناب سید حسن نصرالله به قم آمد. جناب سید عباس موسوی به جناب امین السید که در قسمت بعدی با ایشون بیشتر آشنا میشیم در پرسش بعدی نامه ای می نویسن و سید حسن نصرالله رو معرفی میکنن. سید حسن نصرالله میاد تهران و میره قم و به این ترتیب فضای تأسیس جمهوری اسلامی رو از نزدیک دنبال میکنه. اینجا باید یک نکته مهم دیگر هم مورد توجه قرار بدیم. همین تحصیل در قم باعث میشه سالها بعد امام خمینی وقتی میخواستن وکیل شرعی به عنوان یک مرجع تقلید وکیل شرعی برای خودشون انتخاب کنن در لبنان، هیئتی که اومده بود و حالا ما در موردش توضیح خواهیم داد، در بین اون هیئت از انقلابیون لبنان سید حسن نصرالله رو به عنوان وکیل شرعی خودشون انتخاب میکنن. و همین موضوع در زندگی سید حسن نصرالله به عنوان یک رویداد ویژه یا یک نقطه عطف ذکر میشه. قابل توجهه که ظواهر امر نشون میده امام خمینی شناخت قبلی هم از سید حسن نداشتن و در همون جلسه باهاش آشنا شده بودن، اما به واسطه اساتیدی که در قم سید حسن داشت ایشون رو انتخاب کرد. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. شما به 30 شماره از پادکست در عمق گوش دادید که به میزبانی خبرگزاری تسلیم درباره مسائل و تحولات خاورمیانه تهیه میشه. در این شماره که روز شنبه 11 اسفند ماه 1403 ضبط و منتشر میشه، برای دومین بار به موضوع سید حسن نصرالله از گذشته متمایز تا نقش ممتاز